اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما موضوع بحث اخلاقیمون ابواب آداب العشره، آداب معاشرت، که اینها رو دنبال کردیم و به اون باب آخر رسوندیم. بعضی از برادرانی که با دقت مسائل رو دنبال میکنن به من تذکر دادن که بعضی از ابواب رو شما نخوندید. برای اینکه کامل بشه اون ابواب رو هم برای ما شرح دهید. من دیدم از ابتدا چندین باب اوائل رو اصلا عنوان نکردیم. میرم سراغ باب اول. روایات بسیار خوبی برای وحدت و انسجام مسلمین که امروز بیش از هر زمانی نیاز بهش داریم داره. اولین حدیث رو خدمتتون میخوانم. حدیث یک، باب یک، آداب معاشرت، جلد هشتم وسائل. روایت اتفاقا روایت معاویه ابن وهب هم هست، ظاهرا روایت هم از نظر سند روایت معتبری. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، کم کیفه ینبغی لنا ان نصنع فیما بیننا و بین قومنا، چه رقم ما باید شیعه ها با هم رفتار کنیم، چگونه با هم معاشرت داشته باشیم، و فیما بیننا و بین خلطائنا من الناس، بین ما و بین اهل سنت و دیگران چه رقم رفتار کنیم، هم آداب معاشرت پیروان مکتب اهل بیت و از یکدیگر با یکدیگر، و هم آداب معاشرت با سایر مسلمین، شاید غیر مسلمین هم حتی شامل بشه. خلطا اونا من الناس، کسانی که با ما معاشرت دارن از مردم غیر پیروان این مکتب. فقاله، امام چهار تا دستور میده. تؤدون الامانه الیهم، رعایت امانت کنید در حق همه، هم بین خودتون هم بین دیگران. میدانید مسئله امانت از مسائلی است که در روایات داریم. تمام انبیا مأمور شدن به دو چیز. ما من نبی بعث الا به صدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری مبعوث شد مأمور بود این دو چیز رو برسانه، راست گفتن و اداء امانه. دومیش فرمود و تقیمون الشهاده لهم و علیهم. اگر مطلبی در باقی حقوق مالی غیر مالی سراغ دارید، شهادت به حق بدید. خواب بر له باشه یا بر علیه باشه، در مورد شیعه ها همینطور. نگی من اگر شهادت بدم بر علیه او میدانم که او حق نداره، شهادت بدم به من دشمن میشه. این درست نیست. ادای شهادت از واجباته. ادای شهادت از واجبات قرآن صریحا از جمله چیزهایی میگه، میگه بعد ولا یأب الشهدا اذا ما دعوا، اگر شاهدان رو دعوت کردن نباید ابا کنن، دوستم میشه دشمنم میشه، اینا درست نیست. و من یکتمها فانه آثم قلبه، کسی که کتمان شهادت کنه قلبش گناهکاره. در واقع فساد باطنی و قلبی و ایمانی و اخلاقی پیدا میکنه. بنابراین ادای شهادت هم داشته باشه. و تعودون مرزاهم، مرگ زمیر بیشتر غیر شیعه است. وقتی درباره غیر اینطور باشه، درباره خودمون دیگه به طریق اولا. و تعودون مرزاهم، عیادت مریض هاشون کنید. مریض شدن برید عیادت کنید. و تشهدون جنائزهم، چارمیش هم این است که اگر از دنیا رفت کسی، شما برید تشییع جنازه کنید. این دستوری است که در روایت معتبر امام صادق علیه السلام داره در آداب معاشرت بین ما و بین دیگران و بین خودمون اصول اخلاقی رو باید رعایت کنیم. در زمانی هستیم که از هر زمانی بیشتر احتیاج به وحدت و اتحاد و آرامش داریم. در زمانی هستیم که از هر زمانی بیشتر دشمنان دارن نقشه برای ما میکشند. وقتی دشمن مشغول نقشه است، ما باید سعی کنیم وحدت رو حفظ کنیم، وحدت بین ما و بین همه مسلمین. چرا؟ به علت اینکه فعلا دشمن کل اسلام رو هدف قرار داده، کل اسلام. تفاوت بین شیعه و سنی اینها نداره، به خصوص که مسلمانان در مقابل حکومت‌های ظالم و جبار به پا خواستند. خب اگر وحدتشون حفظ نکنند، مدتی قربانی هایی میدن، بعدم دشمن میاد مصادره میکنه انقلابشون رو. الان مرتب خارجی ها دارن جلسه تشکیل میدن و نقشه میکشند و به نام جامعه جهانی چهار نفرشون بیان میکنن و اسم جامعه جهانی بذارن و بتونن در انقلاب مصر، در انقلاب لیبی، در بحرین، در جاهای دیگر نفوذ کنن. برای ایستادگی در مقابل اونها چیزی جز وحدت و اتحاد نیست. و یه مسئله چند روز اخیر اسباب حرف و گفتگو شد. من دارم میخواد فقط یه نصیحت و یه اشاره بکنم. شنیده شد، در خیلی جام نشته بودن، که بعضی ها پوش های رکیک و ناموسی به بعضی ها داده بودن. حالا طرف هر چی میخواد باشه، ما در حکومت اسلامی زندگی میکنیم، برادرها، خواهرها، مخصوصا کسانی که خود منتسب به حزب الله و امثال اینها میکنن، باید خیلی مراقب زبانشون باشن. خیلی بشنویم. الان فیلمش برای من آوردن، خیلی زننده بود و گفتن این فیلم رو ما از تلویزیون های خارج گرفتیم. بعد اونش تونجام رفتیم. من یه جمله از کنم خدمت جمعه. نشانه ایمان انسان این از زبانش چاک و بند داشته باشه، قلمش هم چاک و بند داشته باشه. اگر میخواهید شخصیت و ایمان اشخاص رو حساب کنی، زبان و قلم. این برادرها مراقب باشن، جوشی هم شدن زبانشون حفظ کنن، مبادا یه چیزی بر زبانشون جاری بشه که در شرع اسلام 80 تا تازیانه داشته باشه. مراقب باشن، ممکن است مشربهای سیاسی با هم مختلف باشه، اما اختلاف مشربهای سیاسی سبب نمیشه زبانش انسان. قدمها باید روی حساب بچرخه. من هر چی گفتم بازم میگم ببینم چقدر اثر میکنی. زبانها روی حساب، قلمها روی حساب. این که ما میخوام وحدتمون حفظ کنیم همینه که باید مراقب باشیم و مواظب باشیم فردا نگن در جمهوری اسلامی قوانین اسلامی خدای نکرده زیر پا بمانه. من نصیحت پدرانه برای این برادرانه، پدرانه هر چه اسمی دارید، برای این عزیزانی که شعار میدن داشتن، مراقب حرفاشون باشن، مراقب زبانشون باشن. روز قیامت با جوابگو بود. ما معتقدیم قیامتی هست، حسابی هست. کوچکترین کلمات ما نوشته شده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نتیه. وقتی این عقیده داریم باید مراقب باشید. این چیزی بود که من لازم دانستم در ادامه این سخن بگم. امروز هم دیدم در بعضی از نوشتان نوشته بودن که داستان تهران روی این مسائل اقدام کرده. حالا نمیدونم چه کار میخوام بکنم، ولی به هر حال به عنوان وظیفه شرعی و حفظ جبل اسلامی، بالاخره باید این جبل اسلامی، جمهوری اسلامی حفظ بشه. و اگر خدایی نکرده شیطان گول بزنه بعضی ها رو، بعضی حرفا بزنن، خب وقتی که این جبل اسلامیمون از دست میره، این همه شهید دادیم برای اینکه بتوانیم انشاءالله یه حکومت اسلامی پاکی داشته باشیم. حدیث رو دوباره میخونم تمام کنیم. راوی سوال کرد کیفه هم بقیلنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا. ما چه رقم باید با خودمون رفتار کنیم؟ و فی ما بیننا و بین خلطا اینا من الناس، با دیگران چه رقم رفتار کنیم؟ فقال تعدون الامانت الیهم، اماناتشون رو باید دقیقا بدید. و تقیمون الشهاد لهم و علیهم، شهادت رو در باره اونها به نحو یا ضرر چه باشه شهادت به حق بدید. و تعودون مرضاهم، به یادت بیمارانشون برید. و تشهدون جنائزهم، در تشییع جنازهشون شرکت کنید. واقعا اگر این دستورات عمل بشه چه جو خوبی بین همه مسلمان ها پیدا خواهد شد. صلواتی خواهد کنید. امیدوارم خداوند به همه اون توفیق عمل بده، که از همه مهمتر عمل از گفتن آسان، عمل کردن مشکل. و اما دو تا مسئله باقی مونده از مسائل لباس احرام، مسئله 26 و مسئله 27. این دو مسئله رو تمام کنیم. تمامیستیم امروز تمام کنیم، نشد امروز و روز شنبه تمام کنیم انشاءالله. بریم سراغ بحث آینده، تروک احرام. اون تروک 25 گانه، 24 گانه، به قول بعضی 11 گانه، عددش رو مختلف نوشتن. میرسیم انشاءالله. بریم سراغ تروک احرام که خب خیلی مبتلا بهه در ایام حج، در ایام عمره. و اما مسئله 27 یه مسئله تکراریه، 26 یه مسئله تکراریه، چرا امام قدس سره اینو تکرار کرده زیادم برای ما روشن نیست. ما دو بار این مسئله رو قبلا بحث کردیم، این بار سوم میخونم عبارت رو. ما تکرار میکنیم، ایشون تکرار کرده. به یه آقایی گفتن شما چرا در منابعتون تکرار میکنید؟ گفت علتش این است شما تکرار میکنید، منم تکرار میکنم. من گفتم غیبت نکنید، شما دو مرتبه غیبت کردید، خب منم تکرار میکنم. گفتم ظلم نکنید، تکرار کردید، خب منم تکرار میکنم. به هر حال مسئله 26، لولم یلبس ثوب الاحرام آلمن آمدن، عمدن لباس احرام نپوشه، توی همون پیراهن و شلوار معمولی قبا و عبا مهم بشه. او لبس المخیط حین ارادت الاحرام، اصلا ثوب احرامی چی نبوشه، عریان باشه یا مخیط بپوشه. او لبس المخیط حین ارادت الاحرام، عصا اسیان کرده اما احرامش هم باطله، به عقیده ایشون و مشهور نه، ولیکن صح احرامه، احرام صحیحه، ولو کان ذالک ان عذرن، اگر مجبور باشه لباس مخیط بپوشه، سرماییست، گرماییست، بیمار، مجروح، یا لباس احرام گیرش نمیاد، عذر باشه، لم یکن آسیان، اسیان نکرده، اما کفاره داره یا نداره، میاد. در دو صورت کفاره داره، در اونجایی که آمده کفاره داره، در اونجایی که مضطر کفاره داره، در دو صورت هم کفاره نداره. جاهل و ناسی کفاره نداره، آمد و مضطر کفاره داره، میاد بعدن. اینجا جاش داره آمد، یعنی آمد بدون استراح، و آمد معد استرار میشه. این دوتا کفاره دارن، اما اون دوتا ناسی و جاهل ندارن، بعدن میاد. خب ما اینو دو جا تا به حال بحث کردیم، یکی عبارت امام میخونم از ثالث من الواجبات لبس و صوبه، توی عنوان از ثالث من الواجبات لبس و صوبه ایشون عنوان کردن. چی گفتن اونجا؟ گفتن والاقوا عدم و کون لبس ما شرط هم. گفتن شرط نیست فی تحقق احرام، بل واجبن تعبدی، یا قبلا فرمودن این واجب تعبدی است و شرط در احرام نیست. معنیش این است که اگر آمدن عالمن مخالفت کنید احرام باطل نیست، لازمه شه دیگه. وقتی شرط نیست واجب مستقله، اگر عالمن آمدن اقدام بکنن باطل نمیشه احرامش، واجب تعبدیش اسیان کرد. این یه جا عنوان کردن. بعدم مسئله 17، الان مسئله 26 هستیم، در مسئله 17 هم تکرار شد. چی بود؟ لو احرم فی قمیص عالمن آمدن فعل حراما، اگر عالمن آمدن در قمیص محرم بشه کار حرام میکرده. ولا تجدل تجبل اعاده، ولا تجبل اعاده، چون وجوب تکلیفی داشته، وجوب وضعی و شرطی نداشته. درست؟ خب پس دو بار این مسئله رو گفتیم، ادلش هم ذکر کردیم. ما نظر خودمون تکرار میکنیم چون ایشون تکرار کردن با یه اشاره. وان این است، ما عرض کردیم مشهور این است که این واجب تعبدیه. نه مشهور اینه واجب تعبدیه، ولی غیر مشهور این است واجب شرطیه. ما دلیلم داشتیم، یه دلیلمون این بود که توی روایت تصریح کرده بود. دوباره لبیک بگو، اگر لباس احرام صوبه نپوشیدی و لباس مخیط پوشیدی در بیار. دوباره لبیک بگو. راهش این بود، نه چرا حمله بر سوا هم بر وجود میکنی. و دیگر هم که این مسئله مهمیست، گفتیم اوامر و نواهی در باب اجزاء و شرایط واجبات ظهور ثانوی در حکم وضعی پیدا کرده، نه حکم تکلیفی. وقتی میگه نه النبی عن الغرر یعنی باطله. وقتی میگه یجب علیک الاستقبال اینما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر کجا باشین موقع نماز رو به قبله، یعنی شرط نه واجب تعبدیه. فتیمموا سعیدا طیبا امر، ولی شرط نه واجب تعبدی. در تمام اجزاء و شرایط عبادات بلکه معاملات هم اگر امری نهی بود ظهور ثانوی در حکم وضعی و شرطی پیدا کرده. چه شد اینجا استثناء شد و جدا شد؟ ما هم این ظهور رو در اینجا میپذیریم، میگیم این که میگه البس صوبک یعنی شرط، شرطه. منتها این در ابتدا میگیم اندل بعد احرام، اما بعدن در ادامه نمیگیم. عدلمون هم گفتیم دیگه، حالا یه اشاره کردم چون اشاره فرمودن ما هم اشاره کردیم و گذشتیم. این مسئله 26 بود که برای سومین بار تکرار شده بود. و اما استدامش دلیل آوردیم چرا نمیگیم، حالا اگر اجازه بدید دیگه بر نگردیم. و اما مسئله 27 اون مسئله است که تا به حال اشاراتی بوده متعرض نشدیم. این است که طهارت از حدث در احرام شرط نیست، وضوء شرط نیست، جنوب میتونه محرم بشه، حائض میتونه محرم بشه، نفسا میتوانند محرم بشوند. اینجا از عجایب باب احرام، طهارت از خبث شرط بود. گفتیم لباسشو باید پاک باشه صبح احرام، بلکه بدن رو هم به طریق اولا گفتیم پاک باشه. طهارت از خبث شرط بود، اما طهارت از حدث شرط نیست. نحنو ابناء دلیل، ما تابع اقوال ائمه علیهم السلام هستیم. اول یه نگاهی به اقوال در مسئله بکنیم اجمالاً. این مسئله از نظر اقوال اتفاقی است، هم شیعه هم اهل سنت همه موافقن به این مسئله. 3 جمله از کلمات اصحاب میخونم کوتاه، یه جمله هم از کلمات بله اهل سنت. چی؟ مسئله رو قرائت کنم. بله، حق با شماست. حق گرفت.
صابر یه گفته فرمودید که اگر طهارت لباس شرط هست به طریق اولا طهارت از خبث در بدن شرط.
بله،
اینجا به دو اولویت باید طهارت،
به دو اولویت باید طهارت از حدث شرط باشه. ولی چه کنیم وقتی روایات کثیره متضافره از شیعه و اهل سنت میگه میفرماین معصومین شرط نیست؟
نه،
این کاشف از این است که نکته ای در این هست و اون به واسطه عسر حرج مشکلات دیگر هست خواستن بردارن. لباس خاک باشه بدن پاک باشه مشکل نیست، اما غسل کردن مشکل، مخصوصا راجع به حائض و نفسا. خب زنی آمد این همه زحمت کشیده، بعد از چندین سال نوبت شده است و همراه کاروان آمده، رسید به میقات، حائض شد، چیکار بکنه؟ بره سال آینده بیاد؟ نیست، نمیخواد بره سال آینده بیاره. لباس نجس شد چرا؟ خب بدنش آب میکشه، اما زخم که مستثنی، زخم مستثناست. چرا مخلوط میکنید با هم؟ هرچی این لباس رو یه ذره آب میریزه، آب میکشه بدنش رو، تکرار نکنید، یه ذره آب میریزه. اما زنی که حاضره چه خاکی به سر بکنید؟ میگیم برو سال آینده بیا، یا فرزندش متولد شد. در زمان پیغمبر هم بود دیگه، اسما محمد ابن حنفیه رو بعد وضع هم کرد، چکار بکنه؟ نفسائه. نمیشه این غیر از لباس آلوده بشه یا بدن آلوده بشه با یه لیوان آب پاک میشه. بخونم عبارتو، مسئله 27: لا یشترط فی الاحرام الطهارة من الحدث الاصغر، وضوء لازم نیست ولا الاکبر، غسل جنابت و حیض و نفاس لازم نیست. فیجوز الاحرام حال الجنابه و الحیض و النفاس، در این سه حالت احرام میتوان بست. مرحوم محقق نراقی در مستند جمله ای داره در جلد 11 صفحه 336: والحیض لا یمنع الاحرام. این ضمیر ها به کی برمیگرده؟ زن، یعنی حائض به قرینه حیض، حائض فهمیده میشه، حیض مانع نمیشود حائض را از احرام. بلا خلاف لل اجماع والعرض، از همون اصل براعته که بعدا انشاءالله شعر میدیم. اجماع هم ایشون ادعا کرده. این کلام مختصر و مفید مال مرحوم نراق. کاشف اللسام هم میگه حائض نجاست خبثی هم داره، تو اون جایی که میتوانه امکان داره و مقدوره خودشو تطهیر میکنه. والحیض و کشف و قال فی کشف اللسان جلد 5 صفحه 243 ایشون میفرماد والحیض و النفاس لا یمنعان الاحرام. جنابت رو خیلی ها اسمش تو کلمات چون نمیارن، شاید مسلم میدانستن فرق نداره، حیض و نفاس مانع از احرام نمیشه. ولا نعرف فیه خلافا، ولا نعرف فیه خلافا. نیست، تصریح داریم در روایت، میرسیم. سه دسته روایت داریم، روایت در جنابت، روایت در عز، روایت در نفاق. عجله نکنید. بله، صاحب جواهرم در جلد 18 صفحه 119 به دلالت التزامی این مسئله رو گفته. میگه لوکان المحرم جنوبه، صاحب جواهر جنوب رو گفته، اوها ازن نفصال نگفته، معلومه ملحقه به هایزه، فقط سرح جملتون من اصحاب، گروهی از اصحاب تصریح کردن بالاحرام مجتازین. یعنی چه بالاحرام مجتازین؟ یعنی تو مسجد مسجد شجره که میاد در حال عبور از مسجد نیت کند و لبیک بگه. این نحوه احرام بستنش میگه، اما مسلم گرفته که جنوب و حائض مانعی نداره. حالا که مانعی نداره مسلمه، چه رقم از داخل مسجد میخواد محرم بشه؟ میگن چون در حال عبور جنوب میتونه از مسجد عبور کند، از یک در وارد بشه، از یک در برود، حائض میتواند از یک در وارد بشه، از یک در برود، توقف در مسجد ممنوعه، نه عبور. بنابراین اینا عبوری نیت میکنند و لبیک میگن. خب این مسلم گرفتی که اصل احرام در این حال اشکالی نداره. بله، در جایی که مسجد میخوان محرم بشن، اما جاهایی هست که اصلا صحبت مسجد نیست، مسجدی در اونجا نیست. خب، و اما این صد کلام از علمای اصحاب بود، یک کلام هم از علمای عامه نقل کنم. البته این هم نویسندش از اصحابه، ولی کلمات عامه. و قال فی الفقه علی المذاهب الخمسه، فقه علی المذاهب اربعه داریم که اهل سنت تنظیم کردن، علی المذاهب الخمسه داریم، مرحوم مغنیه تنظیم کرده اونو که مذهب شیعه رو هم امامیه رو هم اضافه کرده. جلد اول صفحه 211 اتفقو، این اتفقو به مذاهب خمسه برمیگرده، اتفقو علی انه یستحبو لمن یرید الاحرام ان ینظف جسده، مستحب کسی که میخواد احرام ببنده بدن تمیز کنه، موهای زیر و بغل، موهای دیگر، شستشو، غسل احرام، اینا مستحب. تا میرسه به اینجا و ان یغتسل، غسل احرام هم بکنه، حتی لو کانت امرأتن فی الحیض و النفاس، حتی اگر حائض و نفسا هم باشه غسل احرام بکنی. معنیش این از حافظ و حائض و نفسا میتوانند محرم بشن که غسل احرام میکنند. اما طهارت من الحدث فلیست شرطن فی صحت الاحرام، وضو هم شرط نیست، نه وضو نه غسل. این اقوال عامه و خاصه بود. انشاءالله شنبه بیم سراغ ادله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.